بینندگان عزیز، در این ساعت از شما دعوت میکنم به درس 14 از سری درس های استاد فاضل موحدی لنکرانی تحت عنوان شرح و تفسیر عهدنامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر توجه بفرمایید.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در رابطه با عهدنامه به اینجا رسید که امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرماید یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و یعطا على ایدیهم فی الامد والخطا فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترغا ان یعطیک الله من عفوه و صفحه فَإِنَّكَ فَوْغَهُمْ وَوَالِ الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْغَكَ وَاللَّهُ فَوْغَ مَنْ وَلَّاكَ وَقَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَابْتَلَاكَ بِهِمْ. این جمله در دنباله اون بیانی بود که امیرالمومنین صلوات الله علیه بیان کردند، فرمودند ولا تکونن علیهم سبعا زاریا، توی والی در رابطه با مردم و در رابطه با رعیت به استناد قدرتی که در اختیار داری عنوان یک درندهی که کاملا در درندگی سابقه داشته باشد و جرأت کامل در این راه پیدا کرده و در نتیجه سابقه و جرأت به این حد رسیده که اکل حیوانات رو به صورت غنیمت تلقی می کند. شما چنین حالت رو در رابطه با مردم نداشته باش. و بعد علتی ذکر کردن، فرمودن که این رعیت را دو گروه تشکیل می دهد. یک گروه اونهایی هستند که برادر دینی تو هستند، مسلمان متعهدند و از هر جهت هم فکر و هم مرام با تو والی هستند. گروه دیگر که در سایه حکومت اسلام زندگی می کنند، گرچه مسلمان نیستند و فرزن از اهل کتاب و یهود و نصارا و امثال اینها هستند، لکن اینها هم انسانند و در خلقت با تو مشابهند. اون نوع آمال و آرزویی که در تو وجود داره تا طبعا در اینها هم وجود دارد. خب اینجا یک نکته ای بود که قبلا هم اشاره شد که ملاحظه می فرمایید حکومت اسلامی در رابطه با گروه غیر مسلمان همان نحو فکر می کند که در رابطه با مسلمین فکر می کنه و همون نحو که از رعیت مسلمان حمایت و طرفداری می کند و اونها رو مورد عنایت قرار می دهد و وسائل رفاهی رو در اختیارشون می گذارد، به همون نحوم در رابطه با گروه دوم که مسلمان نیستند همین سبک معامله می کند. در سایه حکومت اسلامی مسلمان و غیر مسلمان یک نواخت از وسائل رفاهی و مسائل حکومت استفاده دارند و این بزرگترین فضیلتی است که ما می توانیم برای دین اسلام قائل بشویم و عملا هم اسلام همین معنا را رعایت کرده، برخلاف اونهایی که ادعای حمایت از حقوق بشر می کنند که ما بالوجدان می بینیم که اینها نه تنها حامی حقوق بشر نیستند بلکه به اتکای استکباری که درشون وجود داره هر کجا ضعفی ببینم، هر کجا مستضعفی رو مشاهده بکنم، با آخرین قدرت علیه او فعالیت میکنن و اونها رو تا سرحد نیستی و مرز عدم تحت تعقیب قرار میدهن. دیگه شواهد در زمان ما کاملا روشنه، نیاز به ذکر نداره. خب ما میبینیم این کشورهایی که ادعای حمایت از حقوق بشر میکنن همینها هستند که صدام رو اینقدر نیرومند کردن، همینها هستند که تمامی امکانات رو در اختیار صدام میگذارن و هر کجا ضعفی مشاهده بکنن بلا فاصله جبران میکنن. اینها مدعیان دروغین حقوق بشر و حمایت از حقوق بشرن. اما اسلام اون چرا که میگوید در این رابطه عملا هم نشان داده و ما بالفعل میبینیم در حکومت اسلامی خودمون آیا غیر مسلمان ها به جرم غیر مسلمان بودن اینها یک وضع استثنایی دارن یا وضعشون مشابه با دیگرانه و هیچ فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان دیده نمی شود. بعد امیرالمومنین در دنبال این مطلب دو سه تا جمله می فرماید. می فرماید یفرطو منهم الزلل، توده مردم رو ای مالک تصور نکن که اینها در یک سطح عالی از درک اسلامی قرار گرفتن. اینطور نیست که مردم به طور کلی در رابطه با اسلام اینقدر بینششون کامل باشه و اینقدر در مقابل اسلام تسلیم باشن که هیچ گونه خطایی، هیچ گونه لغزشی و هیچ گونه زللی از اینها تحقق پیدا نکند. نه اینطور نیست. یفروتو من همو زلل، لغزش از اینها پیشی میگیرد. فرطه یفروتو به معنای سبقت گرفتن و پیشی گرفتنه. معنای این که لغزش از اینها پیشی میگیرد معناش این نیست که اینها سابقه ممتدی در لغزش دارند، معناش این نیست که اینها از اول امر دوچار لغزش بودند. معنای پیشی گرفتن لغزش از توده مردم این است که لغزش بر اینها حاکم می شود، یعنی در مبارزه‌ای که بین اینها و بین لغزش وجود داره تقدم رو لغزش می بره، لغزش حاکمیت پیدا می کنه. بالاخره در مقام واقعیت و تحقق لغزش تحقق پیدا میکنه. پس جمله یفروتو من همو زلل معناش این است که لغزش پیشی میگیرد از این مردم، یعنی در مبارزه تقدم پیدا میکنه نوعاً، چون سطح فکر توده مردم این طور نیست که اینها مثلا یک ملکه عدالتی درشون پیدا شده باشه، یک تقوای کاملی درشون تحقق پیدا کرده باشه. لذا در مبارزه زلل پیشی میگیرد. در جمله دوم میفرماید و تعرضو لهم العلل. این جمله معناش این است که یک اسباب و عللی، یک موجباتی برای اینها پیدا می شود که اون اسباب و علل اینها رو تحت تأثیر قرار میده و اون اسباب و علل سبب می شود که بالاخره لغزش تحقق پیدا بکنه و اینها مقهور اون علل و عوامل واقع می شوند. و تعرضو لهم العلل یعنی عارض می شود، پیش می آید برای توده مردم یک علل و عوامل و موجباتی که اون علل و عوامل اینها رو سوق به لغزش می دهد و بالاخره اینها رو در لغزش قرار می دهد. در جمله سوم می فرماید و یعطا علی ایدیهم فی العمد والخطا. یعنی اینم تقریبا تأکید همین دو جمله قبلی است، یعنی اینها گاهی آمدن و دانسته و گاهی اشتباهن و ندانسته این لغزش قاهر بر قدرت اینها می شود و در حقیقت به دست اینها لغزش تحقق پیدا می کند. این همون اشاره به این است که چون این مردم نه تنها واجد مقام عصمت نیستند، بلکه حتی اکثریت مردم واجد مقام عدالت هم نیستند. عدالت که یک مرتبه ایست ما دون العصمه و کمتر از عصمت، همین عدالت در کمتر کسی در جامعه وجود داره که لااقل در باب عدالت مسئله به این صورته که یک گناهی و یک زللی عمدن تحقق پیدا نکنه، اما حالت عصمت یک حالت خاصی است که نه تنها زلل عمدن تحقق پیدا نمی کنه، بلکه اشتباهاً هم تحقق پیدا نمی کنه. پس چون مردم واجد مقام عصمت نیستن، واجد مقام عدالت نیستن، لذا گاهی از اوقات عمدن و گاهی از اوقات اشتباهاً این مسئله لغزش براشون تحقق پیدا می کند، که خب در حقیقت با توجه به این جمله امیرالمومنین ما پی می بریم به این که سه حالت در بین جمعیت وجود داره و اکثریت رو همون حالت اول تشکیل می دهد. حالت اول همون حالتی است که شما ازش تعبیر به فسق می کنید و در اصطلاح خودتون فسق رو عبارت از این می گیرید که اگر کسی عمدن گناه کبیر مرتکب بشود یا اصرار بر گناه صغیره داشته باشه یا یک گناه کبیره و یا اصرار بر گناه صغیره، که در باب اصرار بر گناه صغیرم بزرگان و فقها اینطور میگویند که مقصود از اصرار این نیست که دو مرتبه یک گناه صغیره رو انجام بده، همین مقدار که یک گناه صغیره ای رو انجام داد و در مقابل توبه نکرد و عزم بر عدم عود پیدا نکرد، این اسمش اصرار بر گناه صغیره است و در نتیجه مانع از تحقق عدالت می شود. از این مرتبه که بگذریم مقام عدالت پیش میاد. مقام عدالت که خب میدونید در فقه ما احکامی روی عنوان عادل بار شده، احکام زیادی هست که شما در کتب مختلفه فقهیه برخورد میکنید. اقتدا باید به عادل بشود، عرض میشود که طلاق باید در حضور دو عادل تحقق پیدا بکند، شاهد باید دو تا عادل باشه و همینطور مسائل دیگری که در رابطه با عدالت. عدالت رو معنایی میخواییم براش بکنیم که با عصمت یک فرق روشنی پیدا بکنه. بد نیست این مسئله رو در اینجا بهش توجه بکنیم. عدالت عبارت از این معناست که انسان بر اثر یک نوع ریاضت و بر اثر یک نوع کنترل نفس و بر اثر یک تلقیناتی که انسان در رابطه با نفس خودش داره، یک ملکه و یک حالتی در انسان پیدا می شود که اون ملکه این خصوصیت و این ویژگی درش تحقق داره که انسان رو در برابر محرمات انسان رو باز می دارد از محرمات و در رابطه با واجبات تحریص و ترغیب بر انجام واجبات می کند. اما این ملکه به حدی نیست که کلیت پیدا بکنه و دوام داشته باشه، این امکان زوال داره. ممکنه همین انسانی که مدت‌ها با خودش کار کرده و نفس را کنترل کرده و ریاضت عملی کشیده و تلقینات جالب در رابطه با خودش داشته، معذالک یک وقت امکان داره در برابر یک معصیتی نتونه تحمل بکند و نتواند مقاومت بکنه. فرض کنید مثل اینکه انسان خب خودش رو تمرین داده که در برابر مال حرام اجتناب بکنه، حالا اگر 100 تومن مال حرام در اختیارش بگذارند به هیچ وجه نمیپذیره، 1000 تومن بگذارند به هیچ وجه نمیپذیره، 100,000 تومن بگذارند به هیچ وجه نمیپذیره، 1,000,000 بگذارند به هیچ وجه نمیپذیره. اما اگر فرضاً یک مرتبه 100,000,000 در اختیار انسان قرار بدن از مال حرام، اینجاست که چه بسا از افرادی که همین ملکه عدالت درشون پیدا شده و همین نیروی باطنی راسخ درشون تحقق پیدا کرده، امکان داره در برابر این لغزش پیدا بکنن و اون حالت عدالت زائل بشود و اون حالت تبدل به حالت فسق پیدا بکنه. در باب عدالت این معنا امکان داره و همینطور در رابطه با سایر محرمات. فرض کنید انسان در برابر پست و مقام، ممکنه یک وقت یک مقام عرض می شود متوسطی را که انسان لیاقت اون مقام رو نداره و شایستگی نداره و تصدی خودش رو نسبت به اون مقام حرام می دانه، بهش عرضه بکنن انسان بگذره، لکن مقام هی بالا برود، امکان داره به جایی برسه که انسان دیگه نتونه خودش رو کنترل بکنه و در برابر او بتواند مقاومت نشان بده و همینطور در برخورد با شهوات و مسائل شهوانی به اعتبار اختلاف درجاتی که در این رابطه وجود داره، چه بسا ممکنه یک عادلی در رابطه با بعضی از موارد به علت بعضی از خصوصیت‌های موجود نتواند دیگه مقاومتی از خودش نشان بده. کما این که بالاخره درباره عادل اگر مسئله ای هم هست در رابطه با عمد عادله، اما در مقام اشتباه چطور؟ در مقام اشتباه که عادل معصوم نیست، ملکه عدالت این نیرو را دارد که در موارد روشن بودن و در موارد تعمد بتواند جلوگیری داشته باشه، اما در موارد اشتباه چطور؟ عدالت که سلب اشتباه نمی کنه، ممکنه اشتباهن و اعتقادن به خلاف الواقع بیاد یک لغزش بسیار مهمی از این عادل تحقق پیدا بکند. اما تنها گروهی که نه در رابطه با مسئله مقاومت امکان زوال درشون هست و نه در رابطه با اشتباه امکان صدور یک لغزش اشتباهی درشون هست، اون گروه خاصی هستند که ما ازشون تعبیر به معصومین میکنیم و اونها رو واجد مقام عصمت میدانیم. مقام عصمت ابتداءً که انسان فکر میکنه یه قدری تصورش برای انسان مشکله که عصمت چجوریه؟ آیا در برابر گناه انسان عصمت داشته باشه؟ معناش چیه؟ یعنی امکان ندارد عقلن که این گناه از این صادر بشه؟ آیا معصوم در برابر گناه فرض کنید که مثل یک جسمی میمانه که لا یمکن ان یستر منه الاسیان و عقلن؟ آیا این دیوار امکان داره که ازش زنا تحقق پیدا بکنه؟ آیا مقام عصمتم در رابطه با معصومین یه همچین معناست؟ اگر یه همچین معنایی باشه این دیگه فضیلت شناخته نمیشه. کسی که قدرت نداشته باشد بر انجام یک معصیت و به طور کلی در رابطه با معصیت ازش سلب قدرت بشه، این چه امتیازی و چه خصیصه و ویژگی در این رابطه میتواند داشته باشه؟ آیا شما یک بچه یک ساله رو به عنوان اینکه او زنا ازش تحقق پیدا نمیکنه و زانی نیست، شما او رو مورد ستایش قرار میدهید؟ طبعا او نمیتواند مورد ستایش واقع بشه. خب بعد از آنی که عصمت معناش این شد، پس چجوری ما تصور بکنیم مقام عصمت رو؟ از یک طرف شما میگید عصمت مافوق عدالته، از یک طرف هم میگید به مرحله ای نمیرسه که انسان ازش سلب قدرت بشه. یعنی با اینکه قدرت داره معصیت تحقق پیدا نمیکنه. این چه حالتی است و تصویر این حالت به چه نحو خواهد بود؟ برای روشن شدن این مطلب که مطلبی است اعتقادی و خوب انسان بتوانه این مسئله رو تصور بکنه، برای روشن شدنش ما عرض میکنیم که تصادفاً حل این مسئله خیلی آسانه، لکن با توجه به یک نکته، و اون نکته این است که خود ما و شما در برابر بعضی، اون هم بعض کمی از گناهان، خود ما و شما حالت عصمت داریم و باید حالت خودمون رو تصور بکنیم. منتها فرق ما و بین معصومین اینه که از 100,000 گناه ما فرض کنید در مقابل 10 گناه فقط حالت عصمت درمون وجود داره، اما اونها در برابر تمام گناهان من از صغائر و الکبائر این حالت عصمت درشون وجود داره. و اون این است که شما ملاحظه کنید، گناهان رو در نظر بگیرید، مثلا دروغ گفتن، ما در مقابل دروغ گفتن حالت عصمت درمون وجود نداره. یعنی وقتی که خودمون رو بررسی میکنیم و نفس خودمون رو مورد مطالعه قرار میدیم، فکر میکنیم که بله امکان داره که خدایی نکرده یک روزی جریانی پیش بیاد، یک نفع خیلی مهمی برای ما مطرح باشه یا دفع یک ضرر مهمی مطرح باشه و ما با مسئله دروغ ارتباط پیدا بکنیم و دروغ بگیم. نه، نمیتونیم از خودمون و به خودمون این اطمینان رو بدهیم که از ما دروغ تحقق پیدا نخواهد کرد، و همینطور در رابطه با اکثر معاصی مسئله چنینه. اما در رابطه با بعضی از مسائل که عبارت از اون مسائلی است که دیگه هیچ گونه نقطه ابهام از نظر قبح و زشتیش برای ما باقی نمونده، یک مسئله به تمام معنا روشن و مشخصه و اصلا گرفتار تغییر و تبدل هم نخواهد شد، نسبت به اونها حالت عصمت در من و شما وجود داره. من به عنوان مثال مجبورم که این مثال رو عرض بکنم برای اینکه تصویر عرض می شود مسئله عصمت روشن بشه. مثلا شما فرض کنید در برابر کشف عورت در ملأ عام، شما اگر این مسئله رو با خودتون مطرح بکنید که آیا امکان داره که یک روزی شما در ملأ عام با توجه، با اختیار، با استقامت فکر، با سلامت عقل این معنا ازتون تحقق پیدا بکنه؟ آیا امروز امکان داره؟ خیر. فردا امکان دارد؟ خیر. اینش برای ما تحقق پیدا نمی کنه و انتظار تحقق اون مقدار بینش رو هم نباید ما داشته باشیم. حساب جداست، حساب معصومین با حساب ما مردم از این جهت متغایر خواهد بود. لزام تصویر عصمت رو شما از همین راه منتها با توسعه دائره عصمت در رابطه با تمام معاصی نسبت به ائمه داشته باشید. یک فرق دیگرم وجود داره و اون مسئله اشتباهه. در همین مسئله که عرض کردیم با همین مقام عصمتی که شما تصورش رو کردید، باز این دائرش محدوده به صورت توجه، به صورت التفات، به صورت اختیار. امکان داره یه وقت انسان تحت یک شرایط خاصی از خودش غافل بشه، توجه به خودش نداشته باشه، مثل برخی از دوستان که گاهی میبینید از منزل بیرون میان اشتباهاً یادش رفته عبا بپوشه. لذا گاهی از اوقات این مسائل پیش میاد. در همین مسئلهی که شما عرض کردم در رابطه با او مقام عصمت رو دارید، امکان داره که یک روزی انسان به علت یک ناراحتی فوق العاده یا یک جریان خاص مهم اصلا انسان از خودش غافل بشود، کما اینکه نظیرش در ایام حج اون سالی که آتش سوزیه در منا پیش آمد، بعضی از حجاج خودشون نقل کردن گفتن مسئله آتش سوزی و فرار از آتش به طوری ما رو تحت تأثیر قرار داده بود و به طوری ما برای فرار از آتش فعالیت می کردیم که معلوم شد که اون لباسهای احرام هر دو از تن ما بیرون آمده و ما همینطور بدون لباس در وسط جمعیت مشغول فراریم و هیچ توجهی به این مسئله نداریم. لذا امکان داره که در رابطه با همون جهتی که شما در رابطه با او عصمت دارید، گاهی اشتباهاً همون معنا تحقق پیدا بکنه. اما امتیازی که در معصومین وجود داره این است که اولاً در رابطه با تمام معاصی بدون استثناء مسئله عصمت مطرحه، و ثانیاً بین حالت عمد و حالت خطا و اشتباه هم فرقی نمی کند، یعنی اشتباهن هم امکان نداره که یک معصومی شرب خمر بکند، اشتباهن هم امکان نداره یک معصومی دروغ بگوید، اشتباهن امکان نداره یک معصومی گناه دیگر مرتکب بشه. و این نکته داره، علت داره، علتش اینه اگر کسی اشتباهن هم گناه ازش صادر شد، از نظر جامعه موقعیتش تنزل پیدا میکنه، موقعیت پایین میآید. کسی که مقام رهبری را به عهده داره، کسانی را که خداوند به عنوان رهبری جامعه تا روز قیامت برگزیده، اینها همیشه باید در یک سطح عالی از ارزش و موقعیت باشند و حتی با اشتباه موقعیت اینها تزلزل و تنزل پیدا نکنه. اگر اشتباهن هم فرض کنید یک رفیق شما یک گناهی رو مرتکب شد، درسته که او رو مؤاخذه نمی کنید، ولی اون موقعیت قبلی خودش رو هم در نظر شما از دست خواهد داد. این به مناسبت این که امیرالمومنین در اینجا اینجوری تعبیر کردن و یعطا علیه علا ایدیهم فی الامد والخطا، اشاره به این که این توده مردم واجد مقام عصمت نیستند که هم در حال عمد و هم در حال خطا مسئول از گناه باشند، لذاست که اینها باید مورد عنایت قرار بگیرند. اون وقت در دنبال اینطور می‌فرماید فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفوه و صفحه. می فرماید حالا که توده مردم گرفتار لغزش هستند، گرفتار زلل هستند و علل و عوامل اینها رو تحت تأثیر قرار میده و تو هم مقام زمامداری بر این مردم را به عهده داری، حالا در مقابل این لغزش ها چه عکس العملی باید تو نشان بدهی؟ امیرالمومنین میفرمایند که بسیار جالبه، میفرمایند خود جناب عالی توی مالک اشتر، توی زمامدار، اگر لغزشی داشته باشی و زللی از تو تحقق پیدا بکنه و به تعبیر مولا پیشی بگیرد، تو در پیشگاه خداوند از خداوند چه انتظار داری؟ همون انتظاری را که در برابر لغزش تو در پیشگاه خداوند از خداوند داری، همون انتظار رو رعیت تو از توی والی و استاندار دارن، عیناً مثل همه. همون طوری که اگر تو یک نافرمانی در برابر خداوند کردی، انتظار داری که خداوند تو را ببخشد، و اگر لغزش ها گوناگون و متعدد شد، انتظار داری که همه لغزش ها مورد عنایت و عفو خداوند قرار بگیره، و هیچ انتظار نداری که از بین صدها گناه مثلا 10 گناه مورد عفو واقع بشه، تو انتظار داری همه اینها رو خداوند ببخشه؟ خب این رعیت هم در برابر توی والی اگر لغزشی انجام دادن، اوامر تو رو اطاعت نکردن، نافرمانی در برابر تو انجام دادن و این نافرمانی ها متعدد و متکثر شد، اونام انتظار دارن که نه تنها نافرمانی اونها بلکه تمام نافرمانی اونها مورد عفو و بخشش تو قرار بگیره. منتها در اینجا مولا یک تعبیر جالبی دارد، این مسئله گذشت و عفو را به عنوان عطیه مطرح میکنه. عطیه یعنی یک بخششی که از یک شخصیت بزرگوار و از یک شخصیت مورد احترام تحقق پیدا میکنه که ذاتن خودش کمال ارزش رو داره، که در نتیجه دو خصوصیت در عطیه وجود داره، یکی از شخصیت بزرگ محققه، یکی هم به تناسب شخصیت خود عطیه هم دارای ارزشه. لذا اگر یه شخصیت بزرگی یه مقدار ناچیزی رو به یک کسی اعطا بکنه، اسمش رو عطیه نمیگذارن. عطیه باید دارای ارزش باشه. لذا با این تعبیر امیرالمومنین میخوان به مالک اشتر بفرمایند که این بخشش و عفو تو در عین اینکه با ارزشه و با اهمیته، تو باید از این مسئله با ارزش و با اهمیت استفاده کنی. عبارت اینه: فاعطهم، اعطا کن به این مردم از عفو و گذشت خودت چه مقدار، مثل الذی، مثل اون مقداری که تحب و تروا ان یعطیک الله، اون مقداری که دوست داری و خوشنود میشوی که خداوند به تو عنایت کنه از مقام عفو خودش و مقام گذشت خودش. بعد یه علت روشنی بیان میکنن. علت روشن این است که سلسله مراتب محفوظه، این رعیت در زیر دست تو قرار گرفتن، تو به عنوان والی مصر در زیر دست حکومت اسلامی که در رأسش امیرالمومنین قرار گرفتی و امیرالمومنین هم در زیر دست خداوند متعال قرار گرفته. لذا روی این سلسله مراتب باید این مسئله رعایت بشه. فانک فوقهم، تو والی بر مردم، فوق مردم هستی. و وال الامر علیک فوقک، یعنی امیر المومنین که والی امر بر تو است، این فوق تو قرار گرفته. والله فوق من ولاک، و خدا هم فوق امیر المومنینه که امیر المومنین ولایت رو به تو عنایت کرده و مقام استانداری مصر را به تو داده. به همین مقدار اکتفا می کنیم با زمیمه چند دعا. امیدواریم که خداوند متعال این بیانات و این تزی را که امیرالمومنین در این عهدنامه برای حکومت اسلامی مشخص فرموده، با تمام جزئیاتش انشاءالله در حکومت اسلامی ما پیاده بشود. امیدوارم خداوند رهبر بزرگوار انقلاب ما را از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدارد، سایه بلند پایه حضرتش را بر سر ما مستدام بفرماید، رزمندگان عزیز ما را در جبهه های جنگ هر چه زودتر به پیروزی کامل برساند. شهداء ما را با شهداء کربلا و سالار شهیدان محشور بفرماید. اسرا ما را با پیروزی رزمندگان به ما برگرداند. هرچه بیشتر در فرج مقدس حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان درس 14 از سری درس های استاد فاضل موحدی لنکرانی تحت عنوان شرح و تفسیر عهدنامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر.